الله الرحمن الرحیم. دلیل 15 برای جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه مطلبی است که نقل شده از صاحب ریاض و مستند و استناد در این دلیل هم به یک روایت خاصه نیست، بلکه یک برداشت و استظهار از مجموعه روایات از یک منظر خاصه، برخلاف اونچه که در ادله قبل ملاحظه میکردید که در هر کدام به یک روایتی و حدیث خاصی استدلال میشد، اینجا به یک نگاه مجموعی به روایاتی داره با ویژگی که عرض خواهیم کرد. این استدلال بر چند مقدمه مبتنی است. اولین مقدمه این است که کسی که مراجعه بکنه به روایات متعددی که در باب نگاه به نامحرم آمده، غالبا میبیند که سوال شده از حکم نگاه به شعر و رأس و ذراع و امثال اینها. تعداد زیادی از روایات داریم که سوال که میشه نامی از وجه و کفن در اونها نیست، همه صحبت و سوال از نگاه به رأس و ذراع و شعر و امثال اینها است. این یک مطلب. کم نیست روایاتی که محور پرسش و پاسخ در اونها غیر از وجه و کفینه، و اگر شما به این ابوابی که در همین مقدمات نکاح آمده مراجعه بکنید، در بسیاری از این ابواب سوال و جواب و محور روایت نگاه به سر و شعر و امثال اینها است. بسیار متعدد این روایات. بله، روایاتی است که قبلا هم بعضش خوندیم، مثلا در همون باب 107 از ابواب مقدمات نکاح، همون روایت بزنتیه که بحث از شعر اخت امرأتهی است، یا عرض شود که در باب 109 روایت همون فضیله که سوال از ذراعینه، و عرض شود که در باب 110 باز اگر ملاحظه بفرمایید اونجا همین، بله، مثلا روایت 5 باب 110 ابواب مقدمات نکاح داره که ان حد القواعد من النساء جاز لها ان تکشف رأسها و ذراعها، یا جایی داره ان تدع الجلباب، نمیدونم در مثلا در همون نسای اهل ذمه داره که ان ندر الی رؤوس نسای اهل ذمه، یا در روایت دیگه داره لا حرمت ان ینذر الی شعورهن و ایدیهن، و یا باب 113 باز لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه والعراب و اهل السواد والعلوج. این مواردی که استثناء شده که چند بابه، وقتی ملاحظه بکنید استثناءات و قیدهایی که خورده همه بحث شعر و جسد و نمیدونم رأس و امثال این هاست و ذراع و امثال این هاست. و بله، به همین ترتیب شما ملاحظه بفرمایید در بحث وجه و کفین اینا به این صراحت و روشنی در چند روایت آمده که خیلی معدود و محدوده و بله و همینطور دیگه. این مجموعه روایاتی است که اگر ملاحظه بشود میبینید که تمام محور همون شعر و ذراع و رؤوس و رأس و امثال این هاست و کمتر به وجه و کفین پرداخته شده. این روایات رو در ابواب همین مقدمات نکاح از باب 90 و اینها به بعد تا اواخر همینجور جا به جا شما میبینید که سوال و جواب ها عمدتاً بر محور شعر و ذراعین و رأس و امثال این هاست. خب این یک نکته و مقدمه که محور این هاست و عرض شود که و وجه و کفین بسیار کم مورد بحث قرار گرفته، سوال و جواب و امثال اینها. و اون وقت نکته بعد اینه که این محوریت اینها و طرح غالبی سوال و جواب در باب اینها نسبتش با بحث وجه و کفین چیست؟ یک باره که کسی میگه نسبتش با وجه و کفین به این شکله که وجه و کفین مفروض بوده که حرام است نگاه بهش. این که با این سازگار نیست، خیلی روشنه که سازگار نیست. و یا این که احتمال بعدی اینه که کسی بگه که اون عرض شود که مسکوته. این نکته مهمه، مسکوت بودنش هم اشکال عقلی یا چیز خاصی نداره، ولی خلاف ظاهر مسکوته به دلیلی که از یعنی محل سوال قرار نگرفته. روایت فقط اینو میگه، کار به اون نداره. اینم که معقول نیست، خیلی از نظر عرفی معقول نیست، برای اینکه امری که بیشتر محل ابتلاه و اگر محل تردید بود و سوال بود باستی بگن. بنابراین این دو احتمال خیلی معقول نیست. پس بیشترین سوال و جواب ها پیرامون وجه و پیرامون ذراع و رأس و شعر و جسد و غیر از وجه و کفینه. و درباره وجه و کفین این همه روایاتی که متعرض اون بحث شدن اصلا اسمی ازش به میان نیاوردن. شد 10 تا 20 تا 30 تا روایت باشه که بر محور غیر از وجه و کفین سوال و جواب میچرخه و اسمی از وجه و کفین نیست. این اسم نبردن یا به دلیل اینه که حرام بوده که این خیلی بعیده، یا به دلیل اینه که کسی اینجور توجیه میکنه که نه کار به جوازش داره نه کار به حرمتش داره، بلکه خب تمرکزش رو اون چیزهای دیگر است. اینم مغفول یا مسکوت دیگه، همون چهار صورتی که سابق میگفتیم. ما در یه روایت خاصه میگفتیم این بحث کلیه، کل روایاته، شبیه همون چهار صورتیه که اونجا میگفتیم که مطمئن تو یک روایت بود، تو یک روایت بود سوال و جواب. این الان نگاه کلانه، میگیم این همه روایات 10 تا 20 تا کمتر بیشتر، حالا احصایش من نکردم ولی زیاده، این همه روایاتی که داره در باب وجه و درباره غیر وجه و کفین سوال و جواب میکنه، اینا نسبتش با وجه و کفین چه نسبتیه؟ این که بگیم حرامه که معلومه نیست، این که بگیم عرض شود که مغفول یا مسکوته، اصلا نمیخواد به اون پردازه. اینم بعیده، برای اینکه یه موضوعی که بیش از همه چیز محل ابتلاست، کمترین سوال ازش بشه، کمترین سوال ازش بشه، به حیثی که ما چه روایاتی که مانعه بود چه روایات مجوزه، اگر دقت بکنید دو سه تاشون، سه چهار تاشون راجب مستقیم وجه و کفینه، بقیه همه با یک تمحلات و مداقه های خاصی میگفتیم این ربطی به وجه و کفین داره. این که یه بحثی اینقدر محل ابتلا باشه ولی در روایات کمتر سوال بشه و جواب گرفته بشه، این با حرمت این سازگار نیست، بلکه با جواز اینا سازگار تره. این استدلال از منظر یک نگاه عام و کلان به مجموعه روایاته، نه حالا یک روایت خاصه. آقا در 10-20-30 جا سوال جوابی که شده، چه در اصل حکم چه در استثناءات حکم، همه درباره اینه که رأس و جسد و ذراع و در بعضی ساق و امثال اینها را میشود نگاه کرد یا نه. خب که حالا جواب البته بعضی جانه که میشه، بعضی جان میگه نمیشه. این مجموعه روایات نشان دهنده این است که اون قصه وجه و کفین مفروض بوده که جایزه و کمتر میرفتن سراغش. این که اون یکی از دو سه صورتی که قبلا هم در روایت خاصه ای میگفتیم باشه بعیده، مخصوصا تو نگاهی جمعی که الان داریم. این که بگیم تو این همه سوال و جواب کمترین توجه به وجه و کفین شده، چرا؟ برای این که مورد ابتلا نبوده، که خب مورد ابتلا بوده بیش از همه چیز. بگیم مورد ابتلا بوده و حرام میدونستن، خیلی بعیده که وجه و کفه این را حرامش حرمتش مفروض بوده رفته سراغ از این چیزایی که دیگه، این خیلی بعیده. بگوییم که نه این امر مغفول یا مسکوته یا مشکوکه یا مغفول و مسکوته، اصلا در صدد اون نیست، این بعیده و نگاه جمعی بعیده. یا امر اینقدر مورد ابتلا، کمترین توجه و پرسش و پاسخ در باره او بشه. این صوره این که عرض کردیم هیچ کدام مورد قبول نمیتواند باشه. چه؟ این که حرمت مفروض باشه که واضحه که مفروض نیست، یا این که بگیم مغفول است، یا این که نه مسکوته. این مغفول و مسکوت بودنم به ویژه در نگاه جمعی بعیده که یک امر اینقدر، به خاطر نکته ابتلا، کثرت ابتلا، بگیم که از چیزی که کمتر ابتلا هست بیشتر سوال میشه، از چیزی که بیشترین ابتلا داره اصلا سوال نمیشه یا سوال خیلی کمه. اینا همه به خاطر اون کثرت ابتلا نمیتواند پذیرفته بشه. بنابراین یبقا همون صورت که در حقیقت اینها مفروض بوده که جایزه، این معاشرات و رفت و آمدها چیز طبیعی و عادی و متعارف بوده و خیلی محل ابتلا، محل سوالی نیست، یعنی ارتکازی چیز ساری و جاری جا افتاده بوده و به این دلیل که کمتر سوال میشه. و عرض شود که این نکته، این یعنی نکته بزنگاه، این کثرت ابتلاء مسئله وجه و کفینه در مقایسه با سایر اعضا. پس این استدلال مبتنی بود یکی بر نکته این که بیشترین سوال و جواب ها در روایات در باب نگاه به نامحرم متوجه غیر از وجه و کفینه، که عبارت است از رأس و شعر و ذراع و ساق و جسد و امثال اینها. نکته دوم هم این بود که وجه و کفن ابتلایی بیش از همه چیز داره. اون وقت این دو نکته رو که مفروض بگیرید، سوال میشه که چرا اونی که بیشتر مورد ابتلا بوده کمتر مورد سوال قرار گرفته. پاسخ این سوال اینه که به خاطر اینکه اون مفروض بوده حرامه، روشنه که درست نیست. دو، اینکه مغفوله. سه، اینکه نه مغفول نیست ولی نمیخواسته سوال بکنه، توجه داشته مسکوته. این مغفولیت و مسکوتیت هم با کثرت ابتلا سازگار نیست وقتی کل اینا رو ببینید. چهارم، یتعین که مفروض بوده که جایزه و حلاله.
سوال هم یه مقدمه داره بخشید. مقدمه این که ما در صدد اثبات این نیستیم که سطح وزن کفین از ناحیه زن واجبه. ما میخواییم اثبات کنیم جواز نظر رو از ناحیه مرد.
چه سطر چه نگاه، هر دوش بیشتر محل ابتلاه. هر کدامش بگیرید این دلیل در هر دوش جاریه.
میخوام ارزم اینه که ما که کسی که میخواد اثبات بکنه جواز نظر رو، همین که بتونه اثبات بکنه که حرمت نظر پیش‌فرض نبوده کفایت میکنه دیگه. یعنی همین که شما میفرمایید از مجموع اینها یا حتی از اون تغییر محقق در روایت خاص، حرمت نظر قطعا نیست.
نه این که کافی نیست که میگیم حرمت نظر مفروض نیست ولی به هر دلیلی خب توجه نشده، سوال نشده. خیلی چیزا سوال میشه، بعضی چیزا هم که چه سوال نمیشه. این رو با اون نکته کثرت ابتلا باید دفع بکنیم اون احتمالات بعدی.
پایه این دلیل شما همون
دلکانه. چی؟
پایه این دلیل همون اصل دلکانه دلکانه
نباید. اگر این دلیل حالا باشه، بله به نحوی همینه دیگه. بله اون لوکان لبان خیلی جا هست. ما یه تقریب دیگری داریم که دیروز و سابق گفتیم، اون تقریب غیر از اینه ولی لوکان لبان در اینم هست. بله بله لوکان لبان در اینم هست. این عرض شود که استدلالیست که نقل شده از صاحب ریاض و از مرحوم نراقی در مستند. کتاب ریاض هم خب کتاب خیلی شریف و جا افتاده است و به نحوی متنم بوده قبل، و اونم رو با بعضی از چیزهای متأخر هم آدم مقایسه بکنه متنش قویمتره، خیلی خیلی متن خوبی است. سابقا در علمای بلاد و نام یه چیزی بین خارج و سطح بوده و همینه که ریاض رو میخوندم، خیلی کتاب شریف و البته من این بحث رو در هر دو خودم مستقیم نقل نمی کنم، از آقای زنجانی اونو نقل می کنم اینو. خب ببینیم حالا این استدلال رو میشه پذیرف یا نه. مرحوم مناقشاتی در این، حالا یکی دو مناقشه‌ای در این استدلال ممکنه وارد بشه. یک مناقشه اونیست که در کلمات مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه آمده و این مناقشه بر این مبناست که کلام ایشون اینه: و کثرت السؤال عن الشعر و الدراع لملازمتها عن نظر الى الوجه و الکف غالبا. ایشون میفرماد که این سؤالی که غالبا متوجه شعر و ذراع و غیر از وجه و کفین می شود و نامی از وجه و کفین به میان نمی آید، این دلیلش اون نیست که حکمش جواز بوده و مفروض بوده و سوال نکردن. نه، یه توجیه دیگری ما داریم. اون توجیه دیگرش اینه که غالبا این شعر و ذراع ملازم با وجه و کفینه. وقتی که کسی به شعر و ذراع بگیم میتونه نگاه بکنه، یعنی به وجه و کفین هم میتونه نگاه بکنه، و چون غالبا اینها ملازم با هم هستند سؤال از وجه و کفین نشده. پس عدم سؤال از وجه و کفین نه به خاطر اینه که مورد توجه نبوده، مغفول بوده، مسکوت بوده، بلکه به خاطر یک دلیل دیگری است و اونی که دائما اینا ملازمن، چون ملازمن دیگه حکم یکی که معلوم بشه حکم دیگری هم معلوم میشه. چون این ملازمه وجود داره، لازم نیست از خود این وجه و کفینی که خیلی زیاد مورد ابتلاء مستقیم سوال بشه. در واقع سوال از اینها سوال به واسطه است، به سوال به ملازمه، نه به خودشون. این یک جوابی است و مناقشه ای است که مرحوم صاحب جواهر اینجا آورده. جواب این مناقشه به ذهن همتون احتمالاً آمده اینجا، بل کلام حضرت زنجانی هم حفظه الله آمده، و اون این است که حالا بیانی که آقای زنجانی در اینجا دارن اینطوره که جواز نظر به وجه، به ذراع و رأس ملازم است با جواز نظر به وجه و کفه، اما حرمت نظر به شعر و ذراع ملازم با حرمت نظر به وجه و کفه نیست. ولذا این همه روایات اونجوری داریم و اقوال مخالف داریم. از این جهته که اگر این ملازمه دائمی و در همه ابعاد حکم بود، این مناقشه شمای صاحب جواهر قابل قبول بود. میگفتیم از این سوال نکرده، از ملازمش سوال میکنه. چرا؟ برای اینکه تکلیف در رأس و ذراع که معلوم شد، تکلیف در وجه و کفه اینم علی ای حال معلومه. اگر اونجا جواز، اینجا هم جواز، اگر اونجا حرمت، اینجا هم حرمت. خب دیگه قابل قبول بود این مسئله. اما وقتی که می‌بینیم این ملازمه دائمی نیست، در یک حکم ملازمه است ولی در حکم دیگه ملازمه نیست، اون وقت دیگه وجهی نداره که بگیم چرا از امر مورد ابتلا هیچ یا کمتر سخن به میان میاد و دائما از اون رأس و ذراع و امثال اینها سوال میشه. اینجور نیست که تعیین تکلیف در اون مسابقه با تعیین تکلیف در این باشه. بله، اون روایاتی که نگاهش معطوف به جوازه و بیشتر اون غلبه داره، ابی نداره. جواز اون که روشن شد، اینم روشن میشه، اما حرمت اینطور نیست. در خیلی جام راوی اصلا نمیدونه من از جواز بشه یا حرمت بشه. امام هم که با این نکته توجه دارن و اینجور ملازمه دائمی در ذهن سائل و مجیب اگر بود، اشکال صاحب جواهر قابل قبول بود. و در حالی که این ملازمه دائمی نیست، از اون طرف امر مورد ابتلای بیشتر همون وجه و کفینه که ازش سوال و جوابی ما کمتر میبینیم. این یک مناقشه که ممکنه کسی مطرح بکنه. مناقشه دوم اینه که کسی ممکنه که اینجور طرح کند که ما به دلایل مختلف، حالا چه ضیاع روایات چه دلایلی غیر از این، نمیتوانیم بگوییم که و انتظار داشته باشیم که اونی که محل ابتلاء بیشتره، بیشتر در اون روایت و سوال و جواب وارد شده باشه. اونی که محل ابتلای کمتره، مثلا به نسبت کمتر سوال شده باشه، یا یک چیزهایی که حکم خیلی واضحی داره بگیم دیگه این که زیاد گفتگو نداره، و اونایی که حکم واضحی نداره مثلا باز بیشتر محل چه بشه. هیچ طرف اینها خیلی به سادگی نمیشه در باب روایات پیاده کرد. اول حالا من از همین مثال دوم که اینجا شاید نتیجه عکسم بده مثال بزنم و عرض بکنم تا حالا بحث اولش. ببینید، ممکنه کسی بگه که اون احکامی که واضحه و همه تو ذهنشون جا افتاده است و مرتکزه، این ها دیگه نباید زیاد سوال جواب بشه، ولی اونایی که کمتر وضوح داره باید بیشتر مورد سوال قرار بگیره. این فعل جمله اینطوره، ولی همیشه اینطور نیست. گاهی آدم میبینه که بحثای خیلی مسائل خیلی خیلی واضحی که تقریبا حکمش هم معلومه، میبینید 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا روایت داره، ولی یه بحثی هم که مورد ابتلا بوده ولی کمتر و حکمش اینقدر واضح نیست، آدم میبینه کمتر روایت داره. یعنی در همون امور مبتلا زیادی و کمی روایات میشه بگیم تابعی است از این که مسئله چقدر واضح بوده یا واضح نبوده. نه، گاهی یه چیز اموری که مورد ابتلاست، اون قدم مفروض در همه بحث ماست، اونی که حکم واضحی داره خیلی روایت داره، اونی که حکم واضحی نداره روایت کمی داره یا اصلا گاهی نداره. گاهی هم برعکسه، اونی که حکم واضحی نداره، بله حکم یعنی جا افتاده اونجوری نداره، روایات زیاد داره، اونی که حکم واضحی داره چیز نداره. این در اینجا الان زیادی و کمی روایات و پرسش و پاسخ درباره بحث خیلی گره نخورده به بحث وضوح و عدم وضوح یک بحث یا مسلم بودن و نبودن یک مسئله. همینطور در بحث ما هم ممکنه کسی به که کثرت ابتلا و بیشتر مبتلا به بودن یک مسئله با اینکه ابتلای دیگری کمتره، همینجور آدم به ذهنش میاد که اونی که بیشترین ابتلا را داره باید بیشترین سوال جواب بشه. این حالت طبیعیش اینطوره، ولی وقتی ما به سراغ روایات بریم اینطور نیست که درجه کثرت و حجم روایات متوازن و متناسب با کثرت ابتلا باشه. بگیم اونی که بیشترین ابتلا داره باید بیشترین روایت رو داشته باشه، اونی که ابتلای کمتر داره کمتر مثلا توجه بشه، یا لااقل اونی که بیشترین ابتلا داره باید بیشتر بهش توجه بشه. و از این جهتی که کمی و زیادی روایات رو نمیتونیم ما ازش چیزی استفاده بکنیم.
کسرت احتمال رو نشون میده، یه موقعزلی تو جامعه بوده که میپرسیدن فضای اینجا چه چیزی بوده که اگر مورد نیاز هم نبوده شوقه در ذهن اینها وجود داشته که زیاد میپرسید.
بله، حالا ممکنه، حالا بریم جلو بینیم. من حالا اینجا قبل از اینکه به بررسی این نکته دوم بپردازم یک مطلب خیلی کلانتری رو اینجا اشاره بکنم خدمتتون، و اون اینه که قبلا ما بارها در این مباحث فقهی عرض کرده این که در اهم و مهم بین احکام در مقام تزاحم اهم باید مقدم داشته بشه. این قانون تقدیم اهم بر مهم عند تزاحم یه قانون خیلی جا افتاده است. در مقام تشخیص صغرای اهم و مهم بارها گفتیم که کمبودهای جدی در فقه وجود داره، اینکه ما در واجبات اهم و مهم چجوری تنظیم میشه، در محرمات اهم و مهم چجوری تنظیم میشه، سخت‌تر از این در تضاحم بین واجب و حرام چه اهم و مهم کدامه. و بارها اینجا میگفتیم که کبرای تقدیم اهم بر مهم در تضاحم امر روشن و عقلی و جا افتاده است، دشواری در تشخیص صغراست و مصداق هاست. و عرض میکردیم که این مسئله نیاز به کار بیشتری داره در فقه و اصول، و اون کار بیشترم باید مبتنی بر یک معیارها و شاخصهایی بشه. بگیم چی معیاره، چی شاخصه برای اینکه شما نماز را از چیز دیگه مهمتر میدونید، چی شاخصه که در مقایسه مثلا این که موی کسی پیدا باشه، همینی که میگن چند نخ موش پیدا باشه، با این که دروغ و مثلا تهمت باشه، چه ملاکی دارید که این مهمه، اون اهم، این مهمه و امثال اینها؟ اینم بارها گفته شده که جای کارهای بیشتری داره. یکی از شاخصهایی که تو اون بحث میشود برشمرد برای اهم بودن یک حکمی نسبت به حکم دیگه، اینه که روایت بیشتر داشته باشه. بله، این که بیشترین در این امر روایت بیش از اون باشه، یا در آیات قرآن مخصوصا توی موضوعی آیه بیشتر داشته باشه. این ارتکازن ما کم و بیش مخصوصا در قرآن اینو اجرا میکنیم دیگه، میگیم آقا نماز مهمتره. چرا؟ برای این که 100 تا 200 آیه داره، ولی زکات مثلا چند تا آیه داره، خمس چند تا آیه داره. این کثرت و قلت روایات را به نحوی ما شاخصی میگیریم برای اهتمام کم یا بیشتر، اهم و مهم را تشخیص دادن. این عملا به کار میریم، مخصوصا تو قرآن این خیلی میشه چی کرد. این یه بحثیست در اونجا. حالا جواب این مسئله هم در اونجا اینه که فعل جمله این درسته، مخصوصا در قرآن، اما همونجا شبهی که وجود داره اینه که بل جمله نمیشه این رو شاخص نهایی شما. برای اینکه سراغ روایات که میریم، زیادی و کمی روایات ممکنه به دلیل این باشه که تعدادی از روایات اصلا از بین رفته، زیاد روایات. البته اگر مثل اصولیین اونا کسانی بگن که زیاد روایات ما داریم، بله، اگر مثل اخباری ها کسی باشه غالبا اونا میگن ما زیاد روایات اون شکل نداریم، هرچی بوده تو اصول اولیه بوده و بعدم حساس بودن و پالایش هم انجام شده و اینی که هست 90% همونیست که از ائمه صادر شده، ولی خب حالا در این حال احتمال زیاد هست. یا حالا دلایل دیگری میخوام بگم، این بحث این که یک چیزی زیاد در روایات مطرح بشود یا نشود نشانه اهم و غیر اهم بودنه، و از این میشه یک استفاده های دیگری کرد، این خودش مقدار جای کار بیشتری داره از اینی که الان داریم میگیم که آقا جان کثرت و قلت روایات، حجم و فراوانی روایات میتواند نشان دهنده یک چیزی باشه، استظهاری ازش بشه یا نه. اینجا یه خود بحث های جدیتر و کلانتری داره. اما حالا برگردیم اینجا، خب حالا اون بحث های جدیتر و کلانترش 4-5 محور داره که ما میشه هنوز بحث نکردیم، ولی واقعا خوبه یه وقتی بحث بشه.
این که ائمه مختلف مثلا اومده،
حالا اونم یه بحث دیگریست. حالا اون خود این فراوانی و کثرت، این که در سخن همه ائمه باشه نباشه، باز اون خودش این مطلبی است. خود ما دیدید اینجا گاهی به عنوان مؤید میاریم دیگه، میگه آقا این مطلب چیزیست که در اولا در این کتب اربعه آمده، در 5 تا 6 تا 7 تا از این کتب اصلی آمده، ثانی هم میگیم که از پیغمبر و چند امام این مطلب نقل شده. اینا همه مؤیدات میگیریم برای اهمیت مسئله و جا انداختن مسئله به عنوان یک امر مهم. اونا هم حالا ذیل این قابل بحث هست، حالا این کلی اون در جای خودش. اما حالا این شبهه دومی که اینجا مطرح شد این بود که این که بیشتر رأس و ذراع و امثال اینها مطرح شده و وجه و کفین کمتر مطرح شده، این ممکنه دلیلش این باشه که در وجه و کفین زیایی اتفاق افتاده، یا نمیدونم هر چیز دیگری، یعنی ممکنه چیزهای دیگری هم باشه. تا این جواب دوم و مناقشه دوم به نظر میاد قابل جوابه، و جوابش هم این است که وجه در اینجا بیشتر همون جوازه، یعنی جواز مفروض بوده که کمتر سوال شده، و اما این که بگیم زیایی انجام شده بعیده در این جور مباحثی که محل اختلاف طائفی و اعتقادی و مذهبی نبوده حالا بیاد زیادی اتفاق بیفته. و شاید انگیزه های زیاد در وجه در رأس و ذرا کمتر نباشه از زیاد در وجه و کفه. بالاخره اگر انگیزه های اونجوری باشه ممکنه در اونم باشه. از این جهته که خیلی ثابت نیست که واقعا بگیم به خاطر ضیاع ما الان توی این مجموعه نمیبینیم که اهتمام خیلی زیادی به سوال و جواب در وجه و کفین باشه. الان قاعده این مجموعه سوالات در وجه و کفین و غیر وجه و کفین یک وزن دارن به لحاظ انگیزه ها و شرایط اجتماعی و کتاب هایی که مشتمل بر اینها بوده، و به نحوی می توانیم 90% بگیم اونی که الان هست همین آینه ای از میزان اونیست که از امام به ائمه صادر شده، که بگیم یک نکات خاصی باشه که اینو دستخوش تغییر و تحول کرده و ضیاع کرده دو اینها و اون نه، این نکات درش نبوده، چیزای خیلی واضحی نیست و بعیده. یعنی شبه اطمینانی وجود داره که اونی که الان هست در واقع منطبق بر همونیست که صادر شده. از این جهت این مناقشه هم شاید خیلی وارد نباشه. بنابراین به نظر میاد این استدلال خیلی استدلال ضعیفی نیست و قابل قبوله، یک تکمله‌ای داره که تا فردا انشاءالله